أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين، ونلعن آمين إلى قيام يوم الدين. خب، یکی از بحث ادیمتی شبهه رو در مورد ازدواج موقت رو فعلا بحث نمی کنیم. عرض کنم خدمت شما، به تناس اول این بحث رو دنبال می کنیم که اصلا آیا زنا عده داره یا زنا عده نداره. عرض کنم بحث وقتی شبه بیر این بحث در بحث وقتی شبه بی تأثیر نیست. مرحوم سید در این مسئله چند جا این مسئله رو مطرح کرده. ما دو جلسه قبل چند جا این مسئله رو مطرح کردن که آیا در مورد مزنی و بها، ازدواج مزنی و بها نیاز به عده داره یا نیاز به استبرا داره یا نداره. یکی همون در فصل ششم که الفصل خامس این جمله در مل مسائل متعلق به العده، مسئله دو که این رو جلسه قبل خوندیم که یه بار دیگه سریع من بخونم. قد ذکر نصابقا نو لا تجب العده من الزنا فعجود و تدویج المذهی بها بلا عدتن ولا یستبره الا حرمت لما ازدانی من غیر فرق من یکون حملت من الزنا اولا نه عمل اولا ما عدم الحمل استبراء و حیزتن لکن ان السرایر ان علیه العده و المسائل لا بأسبه حضرن من اختلاط المياه و فی الحدائق وجوب و حال خبری اصحاب ابن جریر و حسن ابن علی ابن شعبه. المؤیدین به اطلاع مدل لوجوب الدخول و الماء و الاقوام و ذکر من عدم الوجوب و حمل الخبر ند الاسد و الاماد به اطلاع مدل لجواز تزویج بالزانیه علا کراهته. یک نباره. یه عبارت دیگه ای تو بحث تو مسئله 16 در همین مسائلی که ما داشتیم مسئله 11 رو میخوندیم، دو سه مسئله بعد مسئله 16 همین به این مطلب اشاره کردن. مسئله 16 این هست: اذا کان الحمل لغیر من له العده من المطلق و نحوه فالعدته هی الاقراء بالاشهر لا بالوزن کما لو کانت حاملتا بالزنا قبل الطلاق او حملت بالزنا بعده فانها لا تخرج من العده بالوزن فیجوز تزویجها بعد الاقراء و قبل الاشهر و ان لم تزن. بعد اینجا لنه لا حرمت لما ازدانی بحث به تناسب هم وجوب عده رو مطرح میکنن. ولذا یجوز تزویج ها اذا لم یکن لها بعل و کانت حاملتا من الزنا و ظاهر الاتفاق علی بل و کذا اذا لم تکن حاملتا علی المشهور الاغوا لکن عن السرائر وجوب العده علیها و عن المسالک نفی البعثن و اختاره صاحب الحدائق لخبر اسحاق ابن عمار نبی عبدالله علیه السلام قلت له الرجل یفجر بالمرأه ثم یبدو له تزویجا هل یحل له ذلک قال نعم اذا هو اجتنبها حتی تنقضی عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان یتزوجها. و خبر تو حرف العقول عن ابی جعفر الثانی علیه السلام انه سئل عن رجل نکه امرأتن علا ذنن ایهل له ان یتزوجها فقال یده و حتی یستبرعها من نطفته و نطفت بیره لا یومن منهان یکون قد احفت مع غیره کما احفت مع ثم یتزوج بها اذا اراد ففی الحدائق و یعیدهم الاخبار الداله علا انه اذا ادخله فقد وجبت العده والمهر والرج والغسل و ضعفهما یمنع عن العمل بهما. میگه ضعف این دو روایت یمنع عن العمل بهما و الاولا حملهما على النجس. ببینید جا یه مقدار فرق کرد، تعبیر میکنه که ضعف این دو تا روایت یمنع عن العمل بهما فالاولا هم لهو مال الند و کما هضابوت از شبهتن. حالا بحث وقتی شبهه که یه بحث دیگه است که اونا رو کار ندارم. خب این هم دو جا که در عروه، یه جایی دیگه تو کتاب خود عروه هم این بحث مطرح شده و مرحوم سید بحث رو دنبال کرده که کتاب نکاهه. آجا آقا تو کتاب نکاه مفصل اونجا این بحث رو مطرح کردن اونجا متن اونجا هم بخونم. مسئله 17 عروه که حاج آقا تو بحث تزویج مرأی زانیه رو بحثی که شروع میکنن عبارت عروه هم آوردن. عبارت عروه این هست: لا بعث به تزویج المرأة زانیه غیر ذات البعل لذان و غیره یا لذانی و غیره و الاحبت الاولا ان یکون بعد افتبراء رحمها به هیبت من ماهی او ماء غیره. خب این یه بار دیگه این مسئله رو، این مسئله تو فصل لا یجوز التزویج فی عدت الغیر دوام مدتا تو عروة الوثقی محشا جلد 5 فصل شروع میشه. این مسئله در صفحه 532 هست: لا بحث به تزویج المرأة الزانیه غیر ذات البعل للزانی و غیره و الاحبت الاولا ان یکون بعد استبراء رحمه ها به هیبت من ماهی او ماه غیره الا تکن حامله و اما الحامل فلا حاجت فیها الى الاستبراء بل یجوز تزویج و وطئها بلا فصله. خب تا آخر اون مسئله. خب اینجا ابتدای نکته عرض بکنم. حاجا مفصل این بحث رو عنوان کردن در کتاب و نکاح و نکات خیلی سودمند و مفید بسیار زیادی رو اینجا مطرح کردن. من سعی میکنم مطالبی که حاجا به تفصیل وارد بحث شدن اگر بهش بپردازم به اشاره هست رفقا اینا رو مراجعه کنن برای بحث برای دوشنبه کلاس راهنما، این رو مطالعه کنن، چکیده این بحث ها رو یک خلاصه برداری برای خودشون بکنن، یک عنوان بندی بکنن، این بحث برای دوشنبه به این مطالب آجاها توجه بکنن. اگر سوالی نسبت به مطالب دارن در جلسه دوشنبه مطرح میشه، ولی خلاصه برداری و چکیده برداری نسبت به این بحث رو حتما انجام بدن. خب حالا من ابتدا یک دو تا نکته اینجا عرض بکنم. نکته های مرحوم سید سه جا عرض کردن این بحث رو عنوان کردن. در کتاب نکاح بحث میگن بعد استبراء رحمها به حیضتن، تعبیر حیضه تعبیر کردن. در دو جای دیگه بحث عده رو مطرح کردن که سرائر میگه عده بخواد و مرحوم صاحب مسالک و حدایق هم رو پذیرفتن که کنه عده بخواد. حالا گویا حالا باید مراجعه کرد، من سرائر رو مراجعه نکردم ببینم حرفش صریحه در این که عده بخواد یا مرادشون از عده همین استبراء به حیضتن هست، چون عده متعارف مراد ثلاثه قروء و ثلاثه اشهر و این چیزها هست، مجرد در قبال استبراء هست که و غیر از استبراء. به خصوص عبارتی در همین عروه مورد بحث ما بود، خیلی اگر دقت بشه این عبارت خیلی ظهور داره که عرض کنم این بحث تعبیر رو ملاحظه بفرمایید. عبارت مرحوم سید در مسئله 16 خیلی ظهور قوی داره که سرائر عده اقراء و اشهر رو لازم دونسته، عده اقراء و اشهر رو لازم دونسته. همچنین در همین بحث فرزکن و صاحبن نولا تجول عده بنزنم مثل دوی که دیروز خوندم، فیجوز و تزویج المذیبه ها بلا عدتن ولا یستبره ولا یستبره. بعد نعم الاولا ما عدم الحب استبراءها به حیضتن لیکن ان السرائر علیها العده ظاهره. این تعبیر این هست که سرائر و مسالک و حدائق اینها عده رو ثابت میدونن. بعد ایشون میگه به فل حدایق وجوبها لخبری اسحاق ابن جریر و حسن ابن علی ابن شعبه. این دوتا خبر اسحاق ابن جریر و حسن ابن علی ابن شعبه هیچ کنونشون عده توش نیست، هر دو به خصوص خبر حسن ابن علی ابن شعبه خیلی واضحه که استبراء است. حالا خبر اسحاق ابن جریر یه ابهامی داره درش، حالا میخونم اون خبر رو ملاحظه فرمایید. الرجل یفجر بالمرأه ثم یبدو له فی تزویج و هل یحل له ذلک قال نعم اذا واجتنب. و حتی تنقضیه عدتها به استبراء رحمها من ماء الفجور. این ممکنه مراد تنقضیه عدتها یعنی همین عده متعارف، نه استبراء رحمه به حیضته. بعضی جاها که روایت هست این رو ملاحظه بفرمایید، تو روایت کافی تو بحث وقتی به شبه روایت شو قبلن هم خوندیم کافی جلشی صفحه 151 این تعبیر هست. سأل تو ابا جعفر سلام عن امرأت نوعی علیها زوج و فتد لده تدر وجد فجا زوج و هل اول ففارغ و فارغ الاخر کم تعدد الناس قال ثلاثه قروء و انما یستبرع رحمها به ثلاثه قروء تهل حال الناس. اینجوری تعبیر کرده که این تو فقیه هم همین روایت وارد شده، تو تهذیب هم همین روایت وارد شده. فقیه جلسه صفحه 548 و تهذیب 47 صفحه 489. ببینید عده رو هم مثلا یستبرون رحمه ها قرار داده. حالا باید یه روایت اسحاق بن جریر در موردش مطلب هست که یه همچین ابهامی وجود داره، اما روایت توحف العقول تعبیرش این هست، قال یده و حتی یستبره ها من نطفتهی و نطفت غیره. یه ادر هم اصلا توش نیمارده، یستبره ها من نطفتهی و نطفت غیره. این تعبیر به اصطلاح خیلی ظهور قوی تری داره در اینکه مراد اینه که یک حیزه ببینه و همسازه اینها. علی تقدیر، این یه نکته دیگه ای که اینجا توی این عبارت های مرحوم سید هست، مرحوم این که چرا به روایت اسحاق بن جریر و روایت توحف العقول نباید عمل کرد، مرحوم سید در مورد سومی که فصل پنجم از تکمیلی قرب مطرح میکنه، مسئله دو، اشکال رو اطلاقات و عمومات و امثال اینها مطرح می کنند که به خاطر اونها. تو مسئله دو بحث ضعف سند این روایات رو مطرح می کنند، ضعف سند اینها رو مطرح می کنند. مثلا اول که خب وجهش رو ذکر نکردن، بحث نکردن این حالا وجهش چیه. در مورد ضعف سند روایت توحف العقول، بله توحف العقول قابل استناد نیست، هم مرسله هم بحثای در ابن شعبه هست، اصلا امامیه یا جزء نصیریه هست و نمیخوام حالا بحثاش بشم. حالا از شخصیت مؤلف هم بگذریم، به هر حال روایتش مرسل هست و قابلیت استناد نداره. اما عرض کنم خدمت شما، اما روایت اسحاق ابن جریر، اسحاق ابن جریر رو حاجه‌ها این بحثش رو مطرح کردن که روایت اسحاق ابن جریر دو تا سند داره. شاید مرحوم سید علتی که گفته ضعف سند، بعید میدونم مرحوم سید اینجور گفته باشن، ولی ممکنه یعنی تقریبی برای ضعف سند اینها بشه. اون تقریب این هست که روایت اسحاق ابن جریر دو تا نقل داره، یه نقل نقلی هست که در کافی وارد شده، یکی در کافی وارد شده که مرسل هست، کافی جلد 5 صفحه 356، علامه چهار محمد بن یحیی عن بعض اصحابنا عن عثمان بن عیسی عن اسحاق بن جریر عن عبدالله علیه السلام. این یه نقل هست. یه نقل دیگه نقلی هست که در تهذیب وارد شده، در تهذیب این نقل روا احمد بن محمد بن ایفا عن اسحاق بن جریر عن ابی عبدالله علیه السلام. اینجا ممکنه تصور بشه که این نقل معتبره، ولی کسی طبقه احمد محمد بن ایفا و اسحاق بن جریر رو ببینه به نظر میرسه که در اینجا خلاصه سکتی رخ داده و اینجا جا سفتی رخ داده و بنابراین این روایت معتبر کرده. بازم این میشه مرسن حاج آقا در مورد این روایت دوم مفصل تو نکاح بحث کردن و ایشون اونجا فرمودن که این عمود این اشکالی که اینجا هست فقط مربوط به این روایت نیست، دو تا روایت دیگه هم هست، عمود محمد بن فان ابل مغرا بعدش وارد شده و اون واسطه مشترک بین عمود محمد بن عیسی و اسحاق بن جریر و عمود محمد بن عیسی ابل مغرا علی ابن الحکم یا حسن ابن محبوب هست که هر دو سقه هستن و اینجا باید یکی از دوتا واسط افتاده باشه با خبر رو میتوانیم معتبر بدانیم. خب این بیان ایشون مراجعه بفرم و مفصل بحث کرده. یک بحث دیگه در مورد اون سند سند کافی هست محمد ابن یحیی عن بعض اصحابنا عن بعض اصحابنا عن عثمان ابن عیسی، آیا اینجا ما میتونیم این روایت رو تصحیح بکنیم یا نمیتوانیم؟ اینو مراجعه بفرمایید ببینیم آیا این قابل تصحیح هست، این روایت یا قابل تصحیح نیست، بتونیم آیا تشخیص بدیم که مراد بعد از اونا کیه. این بحثش رو دنبال بکنیم و این رو در مورد صحبت میکنیم. خب اما اینجا حاج آقا تو بحث نکاح میگن دو تا روایت دیگه ممکنه تصور بشه که پنج تا روایت در مسئله هست، غیر از این دو تا سه تا روایت دیگه رو هم مطرح میکنن، ولی اون سه تا رو دو تاش رو باز میگردونن به همین روایت ها و مفصل در موردشون بحث میکنن، ولی یکیش رو به اینها بر نمیگردونن و میگن یه روایت جدید دیگه هم در مسئله هست و اون موثقه سماعه هست. موثقه سماعه هست حاج آقا بحث لزوم استبراء رحمه در کتاب نکاح 47 صفحه 2 در 47 جلسه 233 درس شماره 233 درس شروع کردم. و مفصل بحث‌های مختلفی در این مورد آوردن. بعد اونجا دارن که در مسئله لزوم استبراء زانی از ماه موجود معمولا دو تا روایت نقل میکنن، یکی روایت اصحاب ابن جریر و دیگری روایت دو هفته لغول امام جواد علیه السلام و در منابع پنج روایت در زمینه دیده میشود، ولی میگن دو تاش درست نیست، ولی موثقه سماعه رو در موردشون کنن میپذیرن. واسه سماعی هست قال سأل تو ان رجل لهو جاریتون فوسب علیها ابن الله ففجرها فقال قد کان رجل لهو جاریه و لهو زوجتون فامرت ولدها ان یسب علی جاریت ابی ففجر بها فسئل ابو عبدالله علیه السلام عن ذلک فقال لا یحرم ذلک علی ابی یا ولا یحرم ذلك علی ابیه الا انه لا ينبغي ان یأتیها حتی یستبرئها للولد ایشون لا ينبغي ان یأتیها رو یه بحث مفصلی هم دارم که کلمه لا ينبغي ظهور در حرمت داره و اونجا من تو حاشیه این مفصلم شواهدی که در روایات لاینبری به معنی حرمت هست و تو حاشیه در عنوان توضیح بیشتر یکی از این جلسات همین بحث آوردم. این بحثش رو خب این به این رو مطرح میکنم. من تصور میکنم که شاید تقریب استدلال این هست که شاید اینجوری تقریبی، چون این بحثش مال جاریه است که اگر زنا در مورد جاریه نیاز داشته باشه به استبرا، در مورد حره کردن به طریق اولا باید نیاز داشته باشه، چون معمولا در مورد حره یه مقدار سختگیری بیشتری میشه و امثال اینا، وقتی در مورد غیر حره این لازم دونسته شده، در مورد همه لازم دونسته شده باشه، در مورد حره کردن به طریق اولا باید عده نگه داشته بشه. این چیزی هست که از این روایت استفاده میشه. ولی من فکر میکنم یه مقداری مشکل هست به این روایت تمسک کردم، چون بلند احکام جاریه و حره خیلی تفاوتهایی داره. تو جاریه هم یه سری احکام خاص وجود داره، اون باعث میشه که شاید نتونیم از اینجا حکم مسئله را استفاده کنیم. از یه جهت دیگه ما یه سری روایاتی داریم که اون روایات این مطلب گفته شده، اگر کسی جاریه، کسی که جاریه رو میخره باید استبرا کنه. حالا اگر استبرا نکرد، طلاق آزاد کرد اون جاریه رو و بعد ازدواج کرد، آیا استبرا لازمه یا لازم نیست؟ تو یه سری روایات، چند تا روایت هست، میگه مستحبه. یعنی در جاریه‌ای که ازدواج بعدش صورت میگیره ولو قبلا یک وطی حلالی در این صورت گرفته باشه، میگه مستحبه که استبرا کنه، در حالی که در مورد چیز حره خب باید اگر وطی قبلی وطی به شبهه باشه، در وطی به شبهه لازم هست که عده نگه داشته بشه، عده نگه داشته بشه به امثال این ها. اینجا در مورد جایی که قبلیش وطیش صحیح باشه، وطی حلال باشه، بعد از تزویج میگه لازم نیست که عده نگه داره، عده اگر نگه نداشت استبرا بکنه، استبرا نکرد واجب نیست. اگر این ممکنه این رو قلیله قرار بدیم، این روایات رو که استبرا از زانیه در مورد جاریه رو حمله به استحباب کنیم، در مورد اونا وقتی حمله به استحباب کردیم دیگه در مورد حره نمیشه بیشتر از تو کرد. بحث من این هست، حالا از این روایات ها رو بعضیش رو من بخونم. ملاحظه بفرمایید. این یکی روایت این هست، الحسین موسید عن ابن ابی عمر عن محمد مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فالرجل یشتری الجاریه فیعتقا ثم یتزوجها هل یقع علیها قبلا یستبر رحمها قال یستبر رحمها بحیلته قلت و فعل وقع علیه قال لا بحثن. تو روایت عبید ابن دوران ابی بعدیش، این تهذیب علیه صفحه 175 رقم 612-36 بابه، دو سه روایت پیشتر هم هستم، این روایتشو میخونم. روایت عبید ابن زرانه نبی عبدالله علیه السلام فررجل یشتر الجاریه ثم یعتقها و یتزوجها هل یقع علیها قبل ان یستبر رحمها قال یستبر رحمها به حیزته و ان وقع علیها فلا بأس. سعد آقا عبدالله علیه السلام هم رجل ابوالعباس البغبا و ابوالعباس البغبا سعد آقا عبدالله علیه السلام هم رجل اشترا جاریتن فاعتقه ها ثمت دن و جاولم یفته رحمه ها. بعد قال کان له ان یفعل و ان لم یفعل فلا بأسن. این اینجوریه. خب به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما این شاید اینها قرینه باشه برای اینکه روایتی که در مورد زانی هست حمله به استحباب بشه. اگر در مورد زانی حمله به استحباب بشه طبیعتا نمیشه تمسک کرد در مورد بره به این روایت. خب عمده اون دو تا روایت اسحاق ابن جریر و والا اسحاق ابن جریر تو احوال قول که خیلی حجت سندی اعتباری نداره و باید خود روایت اسحاق ابن جریر رو بخواییم ببینید چی شده. خب اینجا عرض کردیم که روایت اسحاق ابن جریر مشکل سندی نداره، این روایت قابل استناد هست. مشکل دلالی، دو تا مشکل دلالی در مورد این وجود داره. یکی بحث این که در مقابل مطلقات آیا به این میشود تمسک کرد یا نمیشود تمسک کرد. این یک تعبیری که مرحوم در همین حاج آقا تو این بحثم اشاره کردن. خب اینجا الاحوت الاولا ان یکون بعد از سبرا رحمه به حیرتن که تو کتاب نکاح بود. کتاب نکاح مرحوم آزیا داره من شول احتیاط وجوب المقیدات الضعیفه الوارده فی المقام ما اعراض المشهور عنها. نه این نه فی قبال المطلقات تعبیر این شکلی کرده الاحوات الاولا یکونه بعد از سبرانه مقیدات الضعیفه ما اعراض المشهور انها فی قبال المطلقات. بحث اعراض مشهور رو مطرح کرده. تا جایی مطلب دیگه مطرح کرده بودن این که اینجا یک مقیده، این مقید در مقابل مطلقات نمیشه به او توسل کرد، این رو به این شکل مطرح کردن. یک همون یک بحث مثل این که وحدت مقید و تعدد مطلقات، این یک بحث. البته ها جا این بحث عنوان میکنن که ما همچین مطلقاتی نداریم، اصل وجود مطلقات رو انکار میکنیم، مگر به مراد از مطلقات روایت های متعددی باشه که میگه تزویج به زانیه اشکال نداره، هیچ قید نکرده که حتما استبرار رحم باید بشه یا نشه. حالا اون رو من بعدا در موردی صحبت میکنم. بلا اگر مراد از مطلقات مطلقات عده نداشتن زانیه باشه اون خب قابل تذیرش نیست. نکته بحث دیگه بحث اعراض مشهور هست. خب اعراض مشهور آجا این رو بحث کردن که کن اعراض مشهور در مسئله نیست، به خصوصی نکته ای رو ایشون متعرض شدن. یعنی از عبارت تهذیب به دست میاد که ایشون این عده رو واجب میدونه، این عده رو واجب میدونه. چون عبارت چون این شکلی هست، ایشون میگه که ولای تو تحصیب هست ولای هم بغیله و ان یتزب وجبه ها بعد الفجور الا بعدن یستبر رحمه ها، بعدن یستبر رحمه ها. خب این عبارتی هست که مرحوم شیخ در تهذیب جلد 7 صفحه 327 دارند. حاج آقای برمن کلمه لاینبغی در کلمات علما هم بسیاری در موارد متعددی من دیدم که در تحریم به کار رفته و اینجا به قرینه استدلال به روایت اسحاق ابن جریر که توی خارواد اصحاب جریر قلت له الرجل یفشل المرأة ثم یبدو له فی تلویجا هل یحل له ذلک؟ قال نعم اذا هو اجتنبات و تنقضی عدت و بستدرای ما این ماء الفجور فلهو این زوجا. معناش اینه که اگر اجتناب نکرده باشد لیس له ان یتزوجها، لا یحل له ان یتزوجها، که از این حرمت استفاده میشه. به قرینه استدلال به روایت اسحاق ابن جریر استفاده میشه که این روایت ایشون مراد لاینبغی تحریم هست. ولی من تصور میکنم که اگر عبارت مقنعه که اینجا مرحوم شیخ شرح مقنعه رو دارن میگیره، ایشون در کتاب نکاح ابتدا عبارت های مقنعه رو میارن، اینجا همین قال شیخ رحم الله و من فجر به امرته عبارت مقنعه رو میارن، اینجا عبارت مقنعه رو ایشون تغییر داده و در واقع به نظر میرسه که یک چکیده برداری از عبارت مقنعه کرده، بود حالا من عبارت مقنعه رو میارم، کسی عبارت مقنعه رو با عبارت تهذیب با هم دیگه مقایسه بکنه به نظر میرسه که مرحوم شیخ اینجا مراد لاینبغی تحریم نیست و کراهته. البته بحث تحریمی که اصلا لاینبغی در کلمات علما در معنای تحریم به کار میره یا نمیدونم، این بحثی است که نمیخوام اصلا وارد اون بحث بشم. اون حاجه‌ها به اجمال اشاره کردن، منم وارد تفصیلش نمیشم، اون رو در جای خودش باید بحث کرد. در روایات لاینبغی به معنای حرمت فراوان به کار میره و مراد حرمت زیاده، ولی آیا در موارد عرض کنم در کلمات علما هم لاینبغی در حرمت به کار میره یا نمیره، این نیاز به بررسی داره. حالا من عبارت مقنعه رو در این بحث میارم. ملاحظه بفرمایید. عبارت مقنعه این هست: فانفجر بها و هی غیر ذات بعل ثم تاب من ذلک و اراد ان ینکح و بعد انتهی جاز له ذلک بعد ان تظهر منها هی توبه ایضا و الاغلاق و اذا عقد علیها، که مرحوم شیخ رو در تحصیل با یه مقدار کمی تفاوت نقل کرده. بعد داریم و اذا عقد علیها بعد الفجور بها فلا یقربها حتی یستبرها به حیرت ان کانت ممن تهیز علی الاستقامه و ان کان حیضا مرتفعا لمرض استبرها ثلاثه اشهر و اذا علم انه لا حمل بها و تاها و ان کانت ممن لا تهیز لکبرا لو کانت صبیه دون البالغ و لم تکن فی سن من تهیز لم یکن علیه لبطعها استبراها. خب این عبارت فلا یقربها ممکنه توهم بشه که ایشون واجب میدونه، ولی در ذیلش یه عبارتی داره که به نظر میرسه که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از مجموع این عبارت ها مثلا رو آورده، میگه ولا یجوز له امساکها و هی مصرتون الفروج فا این از حرت توبه جاز له المقام علیها و یم بقی لهو. در مورد ذات بعد البته عبارت مقنعه رو من اینجوری حدس میزنم در مورد، حالا من یه مقداری صحف کردم اون زیلش در مورد ذات بعل، این تیکی در مورد غیر ذات بعل هست. دلیلش اینه هست که ذات بعل اگر همسرش نباشه چیز کرد، فجور کرد، این فإن أظهرت التوبة جاز له المقام عليها وينبغي له أن يعتزلها بعد ما وقع من فجورها حتى يستبرئها على ما شرحناه. یه تعبیر على ما شرحناه داره، ينبغي له أن يعتزلها على ما شرحناه، اشاره به همین حتی يستبرئها به عزتنا امثال اینها هست. فکر میکنم شاید این که در مورد ذات بل یم بقیلهو تعبیر کرده شاید پریده باشه، برای اینکه مراد از اون لایقربه ها هم استحبابیه، کراهتیه باشه همثال این ها. لاینبقی هم که مرحوم شیخ تعبیر کرده عکس میزنم اینها رو کراهتی درسته باشه. خیلی روشن نیست عبارت که شیخ طوسی عبارت مرحوم چیز رو عوض کرده در واقع همثال این ها. فکر میکنم احتمال میدم که میخواد لاینبقی رو بگه مرادم لایقربه ها حتی یستر رو به حیزته، نهیش نهی کراهتیه، نهی تحریمی نیست، یک نوع تفسیر کلامه تیر باشه. بالاخره این عبارت اینجور مهامات داره که اصلا آیا واقعا شیخ طوسی این رو مکروه میدونه یا حرام میدونه. این ممکنه همچنان که علمای دیگه روایت اسحاق بن جرین رو حمله بر کراهت کردن، استحباب استبرا کردن، شیخ طوسی هم رو حمله بر استحباب استبرا کرده باشه. حالا در مورد این جلسات بعد به خصوص با توجه به اینکه شیخ طوسی در خلاف عبارت شیخ طوسی در خلاف این هست، همون لاینبغی رو هم تعبیر کرده، میگه لا عدت علی الظانیه و یجوز لها ان تتزوج سواء کانت حاملا او حائلا غیر انه لاینبغی ان یتعها حتی تزع ما فی بطنها یستبرئها به حیزت استحبابا. و بهی قال ابو حنیفه و محمد و شافعی و قال ربیعه و مالک و ثوری و احمد و اسحاق علیه الاده حاملا کند و حائلا و قال ابن شبرا و ابو یوسف و زفر ان کند حاملا فعلیه الاده و ان کند حائلا فلا ادت علیها. دلیلنا ان الاس براعت الزمه و ایجاب الاده علیها یحتاج الى دلیل. و ایزن قولو تالو لگم و برادا لگم و قالو فن که اوماتا و لکم هندفا و لم یفصل و قولو لا یحرم الحرام الحلاله یدل علیه. ایزن ممکنه شیخ طوسی به قرینه همین آیات قرآن و این استدلالی که داره روایت اسحاق بن جرین رو حمله بر استحباب کرده باشه، به قرینه عبارت خلاف و عبارت مغنه مجموعاً به نظرم مشکل هست که ما بخواییم به شیخ طوسی نسبت بدیم اینکه ایشون رو قائل به وجوب استبرا هست با تصریحی که اینجا ایشون فرموده. حالا اصلی بحث رو ببینیم باید چگونه مطرح کنیم، این انشالله در جلسه آینده در موردش بحث کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.